أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا. شواهدی ارائه شد که منظور از این اهلاک همون عذاب استیصالی است و عذاب دو قسم است، یا عذاب استیصال است که قریه را مستأصل می کند، یعنی اصل و ریشش را می کند، یا نه مردم اون منطقه را به عذاب شدید معذب می کند. احتمال این که منظور از این اهلاک عمومی باشد این ناتمام بود، برای اینکه همه مردم و همه قرا و قصبات اهم از صالح و طالح، اهم از حرم و غیر حرم قبل یوم القیامه از بین میرن، همونطوری که افراد عادی از بین میرن، انبیا و اولیا از بین میرن، همونطوری که قریه هایی که جای آلودگی به فساد است ویران می شود، حرمین هم ویران می شود. این طور نیست که هنگامی که قیامت بخواهد قیام کند مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه وسلم بمانند. حالا انشاءالله در اون قسمت هم خواهد آمد که منظور چه گروهی، ارواح چه گروهی است که اون در نفقه سور است که سعیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء. خب بنابراین اگر منظور اهلاک عمومی باشد این اختصاصی به ظالم ندارد، چون ظالم و طالح، عادل و ظالم یکسانه. و اگر نظیر کل نفس ذائقة الموت باشد که اونجا لسانش لسان موعظه است، این تعبیر کل نفس ذائقة الموت در سه آیه قرآن آمده و در هر سه جا ملحوق به یک عمل امر مفید است. در یک جا دارد که ثم توفون اجورکم، در یک جا دارد نبلوکم به شر و خیر، در یک جا دارد ثم الینا ترجعون. اون کل نفس ذائقة الموت نمیخواد بفرماید همه تون میمیرید. خب همه میدونن میمیرن، بفرماید همه تون مهاجرت میکنید. و تعبیر ذائقة الموت هم معناش این نیست که شما میمیری، معناش اینه شما مرگ را میمیرانی، مرگ میمیرد نه شما. اگه شما نمیمیرید جای میروی. نفرمود کل نفس یذوق الموت، هر کسی را مرگ از بین میبرد. نفرمود هر کسی مرگ را از بین میبرد. وقتی مردن از بین رفت این میشه ابدی. اگر ابدی شد تکلیفش با کیه؟ معنای آیه این نیست که همه تو میمیری، معنای آیه اینه که همه شما مرگ را میبینانید. خب زائق مذوق را از بین میبرد یا مذوق زائق را؟ کسی که یک قدح آب مینوشد یا شربت مینوشد، این شخص زائق است، اون آب یا اون شربت مذوق. این زائق مذوق را از بین میبرد یا مذوق زائق را؟ فرمود مرگ را با همه هراس و ترسی که دارد شما از پدر میارید، شما یه همچه موجودی است. اگر شما مرگ را میمیرانی دیگه خطری نیست، شما یه دشمن دارید، یه خطر شما را تهدید میکند و مرگ است. شما در مسافه با مرگ پیروزی. اگر مردن را میمیرانی و دیگر مرگی نیست کجا میروید؟ به فکر اونجا باشید. این یه تعلیم علمی است که مرد به معنای پوسیدن نیست، به معنای پوسوندن است و از پوس به در آمدن. بعد در سایه به دنبال این همود، حالا که شما مرد را اماته کردید، مردن را از بین بردید، به هیچ خطری شما را تهدید نمی کند، باید به فکر اون مرحله باشید. دیگه هستید دیگر، اگر هستید بالاخره یه زادی دارید، یه توشهی دارید و مانند. اما اینجا صرفاً بفرماید که هیچ قریه نیست مگر اینکه میمیره ما او را هلاک بکنیم. ما او را هلاک میکنیم غیر از این که او هلاکت را از بین میبرد. این مطلب عمیق علمی دارد. یک، بحث معاد را به دنبالش دارد. دو، یعنی اون سه تا آیه‌ای که کل نفس ذائقت الموت ثم توفون اجورکم، کل نفس ذائقت الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنة، کل نفس ذائقت الموت ثم الی ترجعون، یه مطلب عمیق علمی در صدر است. بعد جریان معاد است و آزمایش الهی. دو، اما اینجا چیه؟ اینجا که ما شما را از بین میبریم، این همون معنای عرفی که انسان خیال میکند از بین میره، آیم همون میشه تایید بکنه. یعنی هیچ کسی نیست یا هیچ غریبه‌ای نیست مگر اینکه ما او را از قبل از قیامت از بین میبریم. اونا میگن که ما میدونیم، یک، اختصاصی به قریه ما هم نداره، مکه و مدینه هم از بین برید. دو، مختص به ما نیست، انبیاء و مرسلین هم از بین بریسه، ما چه فایده دارد این؟ اما اون کل نفسین هم مطلب تحقیقی یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم مسئله موعظه و همراه دارد. بنابراین این نمیتواند مهلکوها بنای که ما اونها را اماته میکنیم از بین برید. مطلب دیگه در تأیید همون گذشته که اهلاک منظور عذاب استیصال و مانندان است، این است که تفصیل قاطع شرکت است. فرمود یا اهلاک یا عذاب شدید. این او خاصیتش اینه دیگه. اگر اهلاک بود خب از بین میریم، اگر عذاب شدید بود دیگه از بین نمیریم. اون سائقه بود، دنبره ها علیهم و امثال ذالک، اینا نیست. یا قاتلوهم یعذبهم الله با ایدیکم نیست، ولی این که مقابل هلاکت به معنی مرگ دیگه. لذا صدر و ساقه این آیه با هم هماهنگ نخواهد شد اگر منظور از این اهلاک به معنی اماته باشه. اما اگر اهلاک به معنای عذاب استیصالی، یعنی کلن ما ویران میکنیم از بین میبریم، بله، یا قریه را کلن از بین میبریم، نظیر دمرها علیهم، یا سفرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام، یا دمرناها تدمیرا، یا نه قریه را کلا از بین نمیبرن، اهلشو عذاب میکنن. این هم ناظر به و ام من قریت الا نحنو مهلکوها قبل یوم القیام او معذبوها عذابا شدیدا. چی؟ بیان بعضی از مصادیق است، ولی خود روایت را باید بر آیت عرضه کرد. اگر چون خود علیهم السلام فرمودند هر روایتی که از ما صادر شده است، چون مثل ما خیلی میتوانند جعل کنند، روایات جعلی مدسوس و موضوع و مجهول کم نیست، باید بر قرآن عرضه کنیم. چون قرآن یک کتابی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، کسی نمیتونه مثل آیه بیاره. مثل ما روایات جعل میکنن، من که ما به زمان عادی مردم حرف میزنیم، اون وقت چه روایت معارض داشته باشد که در اصول به عنوان نصوص علاجیه مطرح است، چه روایت معارض نداشته باشد که هر دو قسم را مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد، کل روایت سوا امکان لها معارض ام لا، باید بر قرآن کریم عرضه کنیم. اگر مخالف قرآن کریم نبود میشه حجت، موافقت شرط نیست، مخالفت مانع است. ما وقتی هرچه بررسی میکنیم میبینیم این آیه نه با قبلش نه با بعدش نه با درونش مسئله مرگ عادی سازگار نیست. وقت اون بیان نورانی حضرت میتواند مصداقی از مصادیق باشد و اگر ثابت شده باشد که در شرح این آیه حضرت فرمود. خب بحث تفاضل قبلا گذشت. اگر اشکالی هست یا سؤالی هست قبل از اینکه از آیه عبور بکنیم مطرح بشه. بعد از اینکه از چند آیه عبور کردیم طرح مجددش روانی است. اما خب حالا به این دو نکته اشاره بشه. جریان موسی و خضر سلام الله علیهما مبسوطاً در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. اونجا بحث میشه که ایهما افضل، خصوصیات موسی کریم چی بود، خصوصیات خضر سلام الله علیهما چی بود. اما اجمالاً که آیا تفاضل یک جانبه است یا دو جانبه، این رو میشه با یه جهانبینی جامع ارائه کرد. ما در جهان تو بخش طبیعی یا طبیعت، در حقیقت تو بخش خلقت، جمادات داریم و نباتات داریم و حیوانات داریم و انسان ها. تو بخش عالم امر ارباب انواع داریم، عقول ارضیه داریم، فرشتگانی که ما منات لالهم مقام معلوم داریم و امثال زاده. در نشأه خلقت به معنای خاص عالم طبیعت به اصطلاح، این معادن تفاضل متقابله دارن و تفاضل یک جانبه. خیلی از معدن ها هستن که خصوصیتی دارن که معدن دیگر ندارد، اون معدن دیگر ویژگی دارد که اینها ندارند. این احجار کریمه اینطوره. بعضی از معادنن که در همون سطح معدنی تفضیلشون یک جانبه است. معدن طلا نسبت به معدن زغال سنگ اینطوره. اما معادن مایعی یا معادن جامد، یکی در است، یکی عقیق است، یکی لعل است، اینا فضیلتشون یک جانبه نیست، دو جانبه است. تو نباتات هم به شرحی زن، یه درخت سیب است، یه درخت گلابی است، یه درخت حلوس، هر کدوم یه خاصیت طبی دارن، هر کدوم طعم خاص دارن، مزه مخصوص دارن، طعم عطر خاص دارن و مانند. نمیشود گفت که میوه فرون درخت از میوه این درخت بر قول مطلق افضل است. البته تو فواکه یک تفضیل یه جانب و احاطی هم پیدا بشه. این دو. تو حیوانات هم به شرح ایزن، هر حیوانی برای خودش خصوصیتی دارد، زندگی خاص دارد، زاد و ولد دارد و امثال ذلك. آثار فراوانی هم هر کدوم دارن. فرون حیوان از فرون حیوان افضل بالقول المطلق باشد نیست. تو حیوانات هم ممکن است یه حیوانی باشد که نسبت به دیگران فضیلت یک جانبی باشد. تو انسان ها هم همینطور است. رشته های علوم، رشته های تخصص، رشته های هنر، هر کسی برابر بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که قیمت کل امرئ ما یحسنه، ما یحسنه یعنی ما یحسنه نه ما یعلمه. هر کسی چیزی رو بهتر میتونه ارائه کنه، نه هر چیزی رو بلده. هر کسی هر چیزی رو بهتر بتونه ارائه کنه، ارزشش به همونه. خب اگر قیمت کل امرئ ما یحسنه هست، خیلی از افرادم که این کمال را دارند دیگری کمال دیگر، یا این علم دارند دیگری اون علم دیگر، بعضی ها در بیان متنعمند، بعضی در بنان و قلم متنعمند و همچنین در رشته های علمی و همچنین در کمالات عملی و همچنین در عقل عملی و مانندون. این ها تفضیل های متقابل است. انبیا و اولیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام تفضیل یک جانبه نسبت به مردم دارن و خودشون هم گاهی تفضیل متقابل است، گاهی تفضیل یک جانبه. این هم یه مطلب. وصی هر پیغمبری علیه السلام از اون پیغمبر متأخر است، مفضول اون پیامبر است. وصی هر پیغمبری، پیغمبر، هر پیغمبری نسبت به وصی خودش فضیلت یک جانبه دارد. اما ممکن است وصی یک پیغمبری که از انبیای دیگر برتر است، این وصی از بعضی از انبیا یا از همه انبیای دیگر هم افضل باشد. چرا؟ برای اینکه وصی این پیغمبر هم صدح با کتاب این پیغمبر است. یک، کتاب این پیغمبر مهیمن بر کتب دیگر است. دو، انبیای دیگر هم صدح کتب خودشون هستن. سه، نتیجه وصی این پیغمبر افضل از انبیای دیگر می شود. اگر ما روایتی داشتیم که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه افضل از انبیاست، برهان او را همراهی می کند. برای اینکه طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل بیت مخصوصا وجود مبارک است امیر ادل قرآنم انی تارکم فی مستقلا کتاب الله بیت. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تبیین مطلب انگشت وسطا و سبابه را به مردم نشون نداد. نفرمود قرآن اطرف مثل این دو انگشته، بلکه دو سبابه از دو دست را کنار هم جمع کرد. فبود هما این سغلین ادلین لا یفترقا. فقط من اینجور نمیگم تا کسی خیال کنید یکی بالاتر از دیگری است، بلکه این دو سبابه دو دست را کنار هم قرار بدم، میگم قرآن اهل بیت اینطوره. خب اگر اینطورن کما هو الحق، پس وجود مبارکه هست امیر همتای قرآن، و اگر قرآن مهیمن بر کتب دیگر است به تصدیق ذات اقدس اله که مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی ما بین یدی و مانند آن، هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد، یعنی فضیلت یک جانبه دارد. این یه وقتی دارد انبیای دیگر به اندازه کتاب خودشون رشد علمی دارند، یعنی وجود مبارک موسی کریم در حد تورات اصیل است، وجود مبارک عیسی سلام الله در حد انجیل اصیل است. این تو عالم طبیعت است، یعنی ببینید اونها قرآن رو برای سر میذارن، دعا میکنن، میبوسن و در راه قرآن شهید هم میشوند. اما اون که حقیقت امام است با حقیقت قرآن یکی است. اینا حجر الاسود هم میبوسن، استلام میکنن. اگر حجر الاسود را پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوسید، استلام کرد، احترام کرد، یا کعبه را بوسید، این معناش این نیست که کعبه از اینها بارتر است. وجود بارک استمی سلام الله علیه در اولی خطبه نهج البلاغه فرمود ذات اقدس اله را به احجاری که لا تضر و لا تنفع امتحان کرد. فرمود این سنگ است، سودی ندارد، ضرری هم ندارد. وظیفه تو روایات هم از وجود مبارک امام صادق، امام باقر علیه السلام هم رسید است که من تمام الحج قول امام، انسان مکه میره که بره مدینه خدمت اینا اصلا. خب اگر اینجور است، اینا بر در راه قرآن شهید میشوند، اما بدنشون میدن، نه حقیقت امامت را، حقیقت روح را. اون که همراه با قرآن کریم است، همون حقیقت روح اینهاست که از بین نمیرود. رضا حضرت یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا سبابه را کنار هم گذاشته بود، هما این همتای هم. خب بله، برای این که مفسرن، مبینن، حافظن، مبلغن، نه اون مقام روحانیت و امامت امام نسبت به اجرای قرآن، تبیین قرآن، تفسیر قرآن، فقه قرآن قیم است، اما نه نسبت به حقیقت قرآن. حقیقت قرآن یه حبل متینی است که یه طرفش به دست مردم است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اول سوره مبارکه زخرف، یه طرفش به دست خدای سبحان است و اون به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یه جاش عربی است، یه جاش علی حکیم است که دیگه عربی و عبری بر نمی‌داره. اهل بیت در اینجا مقیم و قیم این عربی مبینن که تفسیر کنن، اجرا کنن، تبیین کنن، درس بگن و مانند. اما قرآن که با عربی مبین خصب نمیشه، که قرآن تا علی حکیم هست، اینا هم تا علی حکیم حضور و ظهور دارن. قرض این است که تفضیل یک دو جانبه تو عالم جمادات هست، تو عالم نباتات هست، تو عالم حیوانات هست، تو عالم انسان هست، اینا تو خود انبیاء علیهم السلام هم تفضیل یک جانبه هست، تفضیل جانبه. از مرحله عالم طبیعت و نفوس بگذاریم، حالا یا ارباب انقا هست یا عقول ارضی هست به اصطلاح بعضی ها، ملائکه هست که به ما منا لله مقام معلوم، یه سلسله فرشته هایی هستن که تحت تدبیر جبرائیل سلام الله علیه هستن، کارهای علمی را به عهده دارن، معلم بشرن. یه سلسله فرشتگانی هستن که تحت تدبیر عزرائیل سلام الله علیه هم اجبعینن که اماته نفوس را به عهده دارن. یه دست فرشتگان هم که تحت تدبیر و اداره و احاطه اسرافیل سلام الله علیه مجمعین هم، اینا کارهای احیا را به امور دارن. یه دست فرشتگان هم که تحت تدبیر میکائیل سلام الله علیه مجمعین هم که رزق و اقتصاد و اینا را به امور دارن. خب هر رشته ای اون بالایی نسبت به پایینی تفضیل یک جانبه دارد، اما این رشته های چهارگانه چه مثلا حامل عرشن خود جبرئیل و میسرافیل و میکائیل، فرشته هایی که زیر فرمان این هستن با فرشته هایی که زیر امر اون هستن، اینو تفسیر متقابل دارن. در لسان اهل معقول ارباب انواع مطرح است، عقول ارضیه مطرح است که تشکیل ارضی اینا توجیه بکنن. اینا یه خطوط کلی تفسیر دو جانبه و تفسیر یک جانبه. اما در جریان مسابقه سلام الله علیهما که انشاءالله دستور مبارک کهف خواهد آمد، اون تعبیرات رسایی که ذات اقدس اله درباره موسی کلیم دارد هرگز درباره خضر سلام الله علیه ما ندارد. اگر وجود انبیای اولوالعزم است، خضر نیست. وجود مبارک موسی کلیم همسان نوح پیامبر است، همسان ابراهیم است. به وجود مبارک خضر این چنین نیست. از تکلم خاص الهی برخوردار است به کلم الله موسی تکلیما درباره خضر نیست. کان مخلصا و رسولا و نبیا، این نه تنها مخلص است بلکه مخلص است. مخلص یعنی کسانی که وقتی به مقام اخلاص رسیدن، اخلاصشون به تمامیت راه یافت، در بین مخلصین یه درا یستخلصهم الله لنفسه میشن مخلص. در باره موسی کلیم سلام الله علیه فرمود کان مخلصا کان رسولا و نبیا. اون جریان مصاحبه خضر و موسی یه راز و رمزی است که ذات اقدس اله خواست گذشته موسی کلیم را برای او بازخوانی کند. سه تا کار را وجود مبارک خضر کرد، هر سه کار را وجود مبارک موسی پشت سر گذاشت، هم در کودکی هم در نوجوانی. قبل از نبوت همه کارهایی را که موسی خضر کرده او پشت سر گذاشت. این یه راز و رمزی است، یه نمادی است که خدا می‌خواهد به موسی کلیم بفرماید این کارهایی که الان شما از خضر می‌بینی، کارهای ابتکاری و نو به نظر میرسد، تو در بچگی کردی. خضر سه تا کار کرد. اول اینکه کشتی رو سراغ کرد. موسی کریم گفت که این کشتی رو سراغ کردی به تغرق اهلها. خب موسی عزیز، تو که در بچگی تو رفتی دریا، اون همه حرکات رو دیدی، هیچ کاری دریا با تو نداشت. تو که بالاتر از کار موسی کریم کردی، شما الان تو کشتی نشستی، منتها یه گوشش سراغ شده، یه پارچه چپوندی. اونجا که یه تکه چوب بود، یه قفس کوچک بود، تسلیم دریا کرد. فل یلقه الینبو به ساحل یأخذه عدوی و عدوی. کاری که تو در بچگی دیدی به مراتب بالاتر از کار خضر است. این چه اعتراضی تو میکنی؟ اما اون جریانی که جوانی را کشت و قتله، خب مگه تو نکشتی در مصر؟ ففکزه موسی، مگه تو این کار نکردی؟ مگر تو به عنوان قصاص قبل از جنایت این کار نکردی؟ چرا یادت نیست؟ و اگر جریان عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنزون لهما و کان ابوهما صالحا فاردنا ان یبلغا بیخلق رجاب مانندهان، فبود مگر تو که الان که با وجود مبارک خضر اعتراض بکنی که لو شئت لاتخذت علیه اجرا، چرا رایگان داری بنده های معماری میکنی؟ مگر خودت رایگان برای بچه های شعیب آب نکشیدی؟ چرا یادت نیست؟ اینها بحث های قرآنی نیست که تو این محافل بگنجد. قرآن معارفی دارد که ما الان تو سطحش بحث میکنیم. خارجی دارد هم قرآن دیگه، چطور فقه خارج دارد و تفسیر خارج ندارد. این راز و رمزی که بین انبیاست برای اینکه به ذات اقدس اله به موسی کلیم بفهماند که اگر شما یه چیزایی دیدی قبلا همین کار رو کردی، بهتر از این، قوی تر از این رو انجام دادی، چه درازی دارید میکنی؟ وقت این موسی کلیم را که نمیشه گفت خضر از او بالاتر است. حالا تتمه بحث انشاءالله در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. منظور از این آیه مبارکه و ما نرسل به من قریت الا نحنو مهدکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا، همراه این به تأیید این آیه بعد است، فبود به ما منعنا ان نرسل به آیات الا ان کذب به الاولون. نه، چون در معقولات زائق و مزوق متحدن، با هم رشد میکنن، اونجا از بین بردن نیست یک، و وحدت از دو. اگه کسی عاقل چیزی شد این چه این است، عالم چیزی شد این چه این است، که علم و عالم و معلوم میشه یه حقیقت. خب فرمود و ما منعنا ان نرسل بالآیات. آیات یعنی معجزاتی که اقتراحی باشد، اقتراحی یعنی پیشنهادی. چون در بحث های آیات بعدی همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که اونا چندین پیشنهاد دادن در همین سوره مبارکه اسراء آیه الحمدلله 90 به بعد گفتن به این که وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط از سماعه کما زعمت علینا کسفن او تأتیه بالله و الملائکت قبیلا او یکون لکه بیتون من زخرفن او ترقا فی سماعه ولن نؤمن لرغی یکه تا تنزل علینا کتابا نقره او قل سبحان ربی هل کنت الا بشر سلا. اینا معجزات پیشنهادیست. گاهی کنار کعبه جمع می شدن می گفتن ما اینجا بخواهم کشاورزی کنیم، زمین نداریم، تو دستور بده این کوها بره کنار، اینجا زمین باز بشه ما کشاورزی بکنیم. حضرت ابو این که نمیشه، شما علمات کشاورزی کنی به من بگید، من پیشنهاد بدیم کوها چند کیلومتر این طرف در بره براتون کشاورزی کنیم. وقتی مساله ساختمانی میخواهید من بگید که این کوها جلوتر بیان ما میخواهیم سمت دیگر ببریم، این که عالم میشه سخره شما. گذشته از این، اون معجزه‌ای که همراه نبوت بود باشه هر پیامبر میاره، یک گاهی به عنوان تأیید و لطف معجزاتی هم ارائه میشه. دو که این دو قسم را مرحوم امین الاسلام در مجمع و دیگران اشاره کردن. قسم سوم معجزات پیشنهادی. این پیشنهادی بار سنگین عذاب را به همراه دارد. اگر پیشنهاد دادن گفتن فلون معجزه را بیارید ما ایمان میآوریم، و ذات اقدس اله اون معجزه پیشنهادی را به دست پیامبرش اظهار کرد، به اینها ایمان نیاوردن، دیگه جا برای مهلت نیست. این معلوم شد اینا با معجزات و دین میخوان بازی کنن. جهادهایی هم که هست همینطور است. یعنی این چنین نیست که جهاد ابتدایی اگر لا اله الا الله نگفتید شمشیر. براهین هست، ادله هست، حجت بالغه هست. یک معجزه خواسترم هست و چه بهانه‌ای داره انسان که ایمان نیاره؟ فقط میخواد در برابر خدا گردن کشی کنه. از هر پیامبری برای اثبات نبوت او هر معجزه‌ای که بخوام باید بیاره دیگه. و اینکه اکثری مردم با همین معجزات ایمان میارن، اون برای وجود مبارک هست امیر میخواد که معجزه نخواهد. اینها به پیغمبر نگفته معجزه بیار ما ایمان میاریم که. اینا نبوت شناس بودن، رسالت شناس بودن، ملکوتی فکر میکردن، و اما توده مردم معجزه میخواستن بودن. هر پیامبری برای اثبات نبوتش معجزه میاد. یک گاهی هم برای تأیید معجزات دیگری هم معجزه اولا را همراهی میکنه. دو از این به بعد اگه معجزه اقتراحی شد، پیشنهادی شد، اون را ذات اقدس اله انجام میده. سه اگر نپذیرفتند و بهانه کردند و معجزه را به سخریه گرفتند، نظیر جریان ناقه صالح، باید عذاب دامنگیرشون میشه. چهار فبود ما این معجزات پیشنهادی را رایگان نمیدیم. و ما منعنا ان نرسل بل آیا، یعنی به معجزات اقتراحی چرا نمیاریم؟ برای که خطر دارد این کار. اینها که الان در مکه و امثال مکه هستن شبیه همون، این که بگیم سر و ته یک کرباسن، سر و ته یک پارچن، همینه. تعبیر قرآن این نیست که مثلا قوم حضرت نوح یا قوم عاد یا قوم ثمود این کار کردن، شما هم این کار میکنید، تا کسی بگوید اونا عرب نبودن ما عربیم، فرق است بین ما و اونها. میفهمد خیر، شما آخرین اونهایی، اونها اولین شما. یه سرته شما یک کرواسه. اگر دو نژاد باشن که نمیگه اول و آخر، که اول و آخر مال یه امر ممتد متصل است. تبیین این را در آیه مبارکه قد تشاوت قلوبهم میابیم. و بود نه دلاشون یکیه، زبان ما چی کار داره؟ میکی عبری، یکی عربی. اونا اولا، اینا آخر، اینا آخر، اونا اول. اون پیشگامانشون دین را به سخره گرفتن، این پسگامانشون هم به شرح ایزن. فرمود ما اونا را عذاب کردیم، دلتون میخواد شما را گرفتار عذاب بکنیم، اون معجزات اقتراحی پیشنهادی شما را هم میاریم. تعبیر به اولون همین است. الا ان کذب به هر اولون، نه کذبه به ها قوم عاد، قوم ثمود بمانند آب، تا بگوین ما با اونا فرق میکنیم. همون نه، بر اساس قد تشابهت قلوبکم، شما با اونا هیچ فرق نمیکنید، اونا اولا شما آخر. الا این کذبه بر اولون. نمونش اینه، اون اولی ها که شما دنبال روی اون اولی ها هستید اینه. و آتینا همودن ناغته مبصرتن، در همین سوره مبارکه اسراء آیه 12 قبلا گذشت که فرمود به جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. شب یا آیت تاریکی، روز یا آیت تاریک روشن، هر دو نظمن، هر دو بر اساس تدبیر الهی داره میشن. این آیه روشن شفاف را آیه مبصره میگوین. و آتینا ثمود الناقته آیتا مبصرتا، یه آیه روشنی است، برای اینکه اونا پیشنهاد دادن از دل انسان شطور در بیاد با اون وضع درآمد بده. بعد چیکار کردن؟ با اینکه ذات اقدس الله فبود، ما به پیامبرشون گفتیم به این مردم بگویید که ناقت الله و سقیاها، این منصوب به اون اقراء است، یعنی احذروا ناقت الله به سقیاها، مبادا دست به ناقت الله بزنید. ناقت الله نه یعنی ناقه‌ای که خدا خلق کرده، وگرنه افلا ینظرون الابل کیف خلقت هم هست. این ابل عادی رو که ناقت الله نمیگن، فبود این ناقت الله هست. مثل اینکه بگیم قرآن کتاب الله هست، معجزه است دیگر، او رو ذات به اراده الهی آمد دیگر. ناقت الله به سقیاها، یعنی احذروا این ناقه را، احذروا آب خور او را، اون روزی که آب نوبت بود کارش نداشته باشی. فظلموا بها، به این ناقه ظلم کردن او را. فکذبوها فاعقروها صاحبهم، تعاطوا صاحبهم فاعقروها، اونگاه گرفتار اون عذاب شدن. و دمدم علیهم ربهم بذنبهم ولا یخاف یخاف عقباها. بعد فرمود ما نرسل بالآیات الا تخویفا، شما اصرار دارید که ما معجزات اقتراحی بیاریم، ما خطرش هم میدونید یا نمیدونید؟ با دین که نمیشه بازی کرد. هر روز شما یه پیشنهاد بدید، ما برابر اون کل تا طبیعت رو تغییر بدیم یا بخشی از طبیعت تغییر بدیم و شما باز مسخره کنید. خب البته اونها عزیزترن دیگه. و ما نرسلو بالآیات الا تخویفا، یعنی این اهده اون آیات الهی چهر پیامبری با معجزه محشور می شود، اون برهان است، تخویف نیست. قرآن که برای تخویف نیامده، ید بیضا و عصای موسی سلام الله علیه که برای تخویف نیامده. اون در جریان مبارزه با فرعون آلت تخویف بود، وگرنه اصلش که موسی را ماتس آیات بیانات دادیم برای اثبات حجیت او و دعوت و دعوای او بود. پس اون آیات و معجزات اولیه یک، آیات و معجزاتی که برای تأیید است دو، اونا سبقه انذار و تخویف ندارد. این گونه از معجزات اقتراحی اینا تخویف را به همراه دارد، ایجاد خوف میکند که اگر ایمان نیاوردید گرفتار عذاب خواهید شد. الحمد لله رب العالمين.